قدم بنه در راه تا رسی در مقام قرب الله. در مصلای عشق با تعظیم سر بنه در مقام رب رحیم. کن برای نماز جمعه قیام بهر حفظ سیادت اسلام.
یا ایها الذین آمنوا اذا نودی للصلاة یوم الجمعة فاسعوا الى ذکر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون.
در ساحت حضور
الله 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 الله.
نماز جمعه مظهر کاملی است از صف توحیدی ملت اسلام و در عین حال آگاهی، تنبه، هوشیاری، افشا کردن دسائس دشمن و مطلع کردن همه مسلمان ها به وظایف و مسئولیت هایی که لااقل در مدت یک هفته در پیش دارند. نماز، نماز جمعه، صف عبادت، صف حق پرستی، صف روابط قلوب و وجدانهای بیدار خداپرستان، در عین حال صف نظام، صف جنگ، صف فرماندهی و فرمانبری.
سبحان الله
به نام خداوند بخشنده مهربان. عرض سلام و ادب و احترام داریم حضور شما شنوندگان گرامی، همراهان ارجمند رادیو تهران صدای پایتخت. با ویژه برنامه در ساحت حضور، ویژه برگزاری نماز عبادی سیاسی جمعه تهران در خدمت شما هستیم که امروز چهارم بهمن ماه به امامت حجت الاسلام و المسلمین ابو ترابی فرد در مصلی بزرگ امام خمینی رحمت الله علیه برگزار خواهد شد. لطفاً با برنامه در ساحت حضور همراه باشید.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه.
روزتون بخیر شنوندگان عزیز برنامه در ساحت حضور. در همین ابتدای برنامه عرض کنم خدمت شما که بر اساس اخبار رسانه‌های مختلف و تصاویر دریافتی از شبکه‌های مختلف تلویزیونی، هم اکنون تظاهرات پرشور و میلیونی مردم عراق علیه اشغالگری آمریکای جنایتکار در بغداد، پایتخت این کشور، در حال برگزاری است. در کنار مردم عراق، دولت مردان و سیاستمداران عراق نیز حضور دارند و در حضوری گسترده بر پایان حضور آمریکا در عراق تاکید دارند و مردم عراق یک صدا خواهان خروج آمریکایی ها از کشورشون هستند.
تلسم نیرنگ ای سر و پا فتنه، بیش از این دست به تاراج مزن. مرگ این بار تو را میخوانم، بیش از این دست به تاراج مزن. مرگ این بار تو را میخوانم، گوش کن سراپا فریاد، ما سراپا عشقیم، شب اگر چند سیاه، پس از این شام ستروان ای خاص، نور میتابد و همراه سحر امیدی، هر طرف خورشید. هن به افسون و خزان، بیش از این دست به تاراج مزن. مرگ این بار تو را میخوانم، بیش از این دست به تاراج مزن. مرگ این بار تو را میخوانم، چه بهار میرسد میروید، خواهد آمد باران، خواهد آمد خورشید، رد خواهد خورید، دشت خواهد روید. فتنه تا کی تا چند، آه هر کودک و زن، آتشی خواهد شد بر لب هر مظلوم، می نشیند لبخند. چه بهار خواهد آمد باران، خواهد آمد خورشید، رد خواهد خورید، دشت خواهد روید. فتنه تا کی تا چند، آه هر کودک و زن، آتشی خواهد شد بر لب هر مظلوم، می نشیند لبخند.
همراهان گرامی، ساعت 11:09 است و ما همچنان با ویژه برنامه در ساحت حضور، ویژه برگزاری نماز عبادی سیاسی جمعه تهران در خدمت شما هستیم. لطفاً با ما همراه باشید.
الله
الله الله الله الله
شنوندگان گرامی، به همت همکارانمون در واحد فنی و سیار، ارتباط ما با محل برگزاری نماز جمعه یعنی مصلی تهران برقرار شده و همکنون حجت الاسلام و المسلمین گواهی به بیان مسائل شرعی می‌پردازند.
سلام علی المهدی و علی آبائه. خب یه سوال مطرح میشه که چرا اعتقاد به دین داریم؟ اعتقاد داشتن به دین آثار و برکات فراوانی داره که من اجمالا عرض میکنم. دین به زندگی انسان مفهوم و محتوا میده. اگر دین را جدا کنیم از زندگی، جز پوچی چیزی باقی نخواهد ماند از زندگی. دین رفع تحیر میکنه از زندگی انسان. تحیر از چی؟ از اینکه از کجا آمدیم، برای چی اومدیم و به کجا خواهیم رفت. انسان ذاتاً تشنه کمال هست و عاشق کمال و کمال بی نهایت خواهد بود. تنها دین است که انسان رو به کمال میرسونه، چیز دیگه طبعاً انسان رو به کمال نخواهد رسوند. در اون روایت هست که الکمال کل الکمال التفقه فی الدین، یعنی تفقه کردن، فهم کردن در دین انسان رو به کمال میرسونه. و صبر علی النائبه و تقدیر المعیشه. پس اولین اثر و برکات دین اینه که رفع تحیر میکنه از زندگی انسان. دومین آثار و برکات دینداری آرامش روانی تنها در پرتو دین به وجود میاد. اونهایی که دیندار هستن و انس با دین دارن و حشر و نشر با دینداران دارن، معمولا زندگی های آرام و بدون دغدغه ای رو دارن. انسان وقتی که در سختی ها و پیچیدگی های زندگی برای انسان دشواری هایی به وجود میاد، اون چیزی که به انسان معنا میده و میتونه انسان رو قانع بکنه مبدع و معاده، همین بحث دینداری است. فواید دین در زندگی انسان، یکی تکیهگاه انسانه. در روایت داریم از دین اقوا اماد، قوی ترین اماد و چیزی که میشه بهش اعتماد کرد دین هست. حفظ انسان به مقدار دیانت است. سیانت المرء علی قدر دیانته. هر کس میخواد مسئول بمونه، محفوظ بمونه، مقدار دیانت خودشو نگاه بکنه، ببینه در حلال حرام، در مسائل مختلف چقدر توجه میکنه. نماز اول وقت، روزه، حج، زکات، نماز جمعه، همین نماز جمعه ای که شما میبینید میلیونی برگزار میشه، این اعتقاد به دین و ارزش‌های دینی هست. بعد میفرمایند که دین انسان را از گناهان باز میداره. الدین یصد عن المحارم. دین انسان را از گناهان باز میداره و انسان کمتر متوجه گناه میشه. درستی دین باعث پریزگاری انسان میشه. اگر انسان دین رو به معنای واقع در زندگی روزمره خودش پیاده بکنه، احکام دین رو و حدود الهی رو، میفهمه سبب الورع صحت الدین. سبب ارزم بزرگ شما تقوا داشتن و خروجی تقوا اینه که ورع اینه که انسان در دینش و در دنیا و همه مسائلش سالم بمونه. دین همراه خوبی است. نعم الاون الدین، بهترین همراه برای انسان دین هست. دین نور هست. الدینو نورون. هر کس را دین روزی شده، در روایت داریم که من رزق الدین فقد رزق خیر الدنیا والآخره. هر کس را دین روزی شده، خیر دنیا و آخرت برای او روزی شده. اونچه که در دنیا و آخرت برای او مسون و محفوظ میمونه، همین به واسطه دینداری است که خداوند به او عنایت کرده. دین موجب میشه انسان صادق باشه. صداقت در گفتار، صداقت در رفتار، صداقت در عقاید. پیامبر در روایت داریم که خداوند باری تعالی ان الله عز وجل لم یبعث نبیا الا بصدق الحدیث. خداوند هیچ پیغمبری رو مبعوث نکرد مگر با این سه ویژگی: بصدق الحدیث و اداء الامانه، الالبر و الفاجر، یا بر و الفاجر. می فرماین که این سه ویژگی رو پیامبران داشتن. یکی صداقت در گفتار بوده، اداء امانت بود که این روزها خیلی باید حواس ما جمع باشه. همه ماها نسبت به این انتخابات و غیر ذلک میاد و میره. مراقب به زبانمون انشالله این بحث ادامه داره، اگه توفیق باشه در جلسه آینده اشاره خواهیم کرد که یک غیبت چقدر تأثیر بد در زندگی انسان داره، یه تهمت چه تبعات بدی رو داره. و دین همه اینها، همه این خوبی هاست. فرمود لم یبعث نبیا الا بصدق الحدیث و اداء الامانه الى البر والفاجر. می‌فرمایند هیچ پیغمبری مبعوث نشد مگر اینکه راست بگه به صداقت و اداء امانت، اون چه که در دست او سپرده شده اون رو به اهلش بسپاره. انشالله امیدواریم خداوند به ما توفیق بده که همگان این گوری رو باشیم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
حضرت صدیق سلام الله علیها، خودم قاصر میدانم که ذکری بکنم، فقط اکتفا میکنم به یک روایت که در کافی شریف است و با سند معتبر نقل شده است و اون روایت این است که حضرت صادق سلام الله علیه می فرماید فاطمه سلام الله علیها بعد از پدرش 75 روز زنده بودند، در این دنیا بودند و حزن و شدت بر ایشون غلبه داشت و جبرئیل امین می آمد خدمت ایشون و به ایشون تعزیت عرض می کرد و مسائلی از آینده نقل می کرد. ظاهر روایت این است که در این 75 روز مراوده ای بوده است، یعنی رفته آمده جبرئیل زیاد بوده است و گمان ندارم که غیر از طبقه اول از انبیاء عظام درباره کسی اینطور وارد شده باشد که در ظرف 75 روز جبرئیل امین رفت آمد داشته است و مسائل را در آتیه‌ای که واقع می شده است مسائل را ذکر کرده است و اون چی که به ذریه او می رسیده است در آتیه ذکر کرده است و حضرت امیر هم اونها را نوشته است. کاتب وحی بوده است حضرت امیر، همون طوری که کاتب وحی رسول خدا بوده است و البته اون وحی به معنای آوردن احکام تمام شد به رفتن رسول اکرم، کاتب وحی حضرت صدیقه در این 75 روز بوده است. مسئله آمدن جبرئیل برای کسی مسئله ساده نیست. خیال نشد که جبرئیل برای هر کسی میاد و امکان دارد بیاد. این یک تناسب لازم است بین روح اون کسی که جبرئیل میخواد بیاید و مقام جبرئیل که روح اعظم است. چه ما قائل بشیم به این که قضیه تنزیل تنزل جبرئیل به واسطه روح اعظم خود این ولی است یا پیغمبر است، او تنزیل میداد او را و وارد میکند تا مرتبه پایین، یا بگیم که خیر حق تعالی او را مأمور میکند که برو و این مسائل را بگو. چه اون قسم بگیم که بعض اهل نظر میگن و چه این قسم بگیم که به اهل ظاهر میگن، تا تناسب ما بین روح این کسی که پیغمبر جبرئیل میاد پیش او و بین جبرئیل که روح اعظم است نباشد، امکان ندارد این معنا. و این تناسب بین جبرئیل که روح اعظم است و انبیاء درجه اول بوده است، مثل رسول خدا و موسی و عیسی و ابراهیم و امثال اینها، بین همه کس نبوده است. بعد از این هم بین کسی دیگه نشده است. حتی درباره ائمه من ندیدم که وارد شده باشد اینطور که جبرئیل برشون نازل شده باشد. فقط این است که برای حضرت زهرا سلام الله علیه است که اون که من دیدم که جبرئیل به طور مکرر در این 75 روز وارد می شدم و مسائل آتیهی که بر ذریه او می گذشته است این مسائل را می گفته است و حضرت امیر هم ثبت می کرده است. و شاید یکی از مسائلی که گفته است راجع به مسائلی است که در عهد ذریه بلند پایه او حضرت صاحب سلام الله علیه است برای او ذکر کرده است که مسائل ایران جز اون مسائل باشد. ما نمیدونیم، ممکن است. در هر صورت من این شرافت و فضیلت را از همه فضائلی که برای حضرت زهرا ذکر کردن، با اینکه اونها هم فضائل بزرگی است، این فضیلت را من بالاتر از همه میدانم که برای غیر انبیا علیهم السلام، اون هم نه همه انبیا، برای طبقه بالای انبیا علیهم السلام و بعض از اولیایی که در رتبه اونها هست، برای کسی دیگه حاصل نشده. و با این تعبیری که مراوده داشته است جبرئیل در این 70 و چند روز، برای هیچ کس تا کنون واقع نشده. و این از فضائلی است که از مختصات حضرت صدیقه سلام الله علیها است.
آنچه استماع فرمودید بیانات حضرت امام خمینی رحمت الله علیه در خصوص حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها بود که بیان فرموده بودند. حتما شنیدید فرمایشات ارزنده حضرت امام رحمت الله علیه رو در عظمت و فخر حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها که جا داره چندین بار این فایل صوتی و این فرمایشات حضرت امام شنیده بشه. برای این منظور شما میتونید مراجعه کنید به شبکه پیام رسان ایتا به آدرس وعدگاه مؤمنان. این بسته صوتی و همه بسته های صوتی که در ستاد در تریبون ستاد نماز جمعه پخش میشه رو میتونید بشنوید و ملاحظه کنید و انشالله در اختیار داشته باشید. اما ستاد نماز جمعه تهران برای تکریم فرزندان نمازگزاران محترم بخش فوق برنامه برای آنان پیش بینی کرده است. کودکان و خردسالانی که با مادران محترم خود در مراسم حضور پیدا می کنند برای بهره گیری از فوق برنامه می توانند به ضلع شمال شرقی شبستان و کودکان و نوجوانانی که همراه با پدران محترم خود در مراسم حضور یافتند می توانند به منتهى الیه ضلع غربی شبستان مراجعه نمایند. جناب آقای دکتر سعدالله زارعی، کارشناس محترم مسائل سیاسی، سخنران پیش از خطبه های نماز جمعه امروز تهران هستند که سخنان خیش را با موضوع تبیین مکتب سردار شهید سلیمانی به مدت 30 دقیقه تقدیم حضور شما نمازگزاران عزیز و ارجمند و شنوندگان محترم رادیو تهران خواهند نمود با ذکر صلوات قرا بر حضرت محمد و آل محمد.
سلام علیکم جمیعا و رحمت الله و برکاته. سلام علیکم جمیعا و رحمت الله و برکاته. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. عرض تسلیت دارم خدمت شما عزیزان نمازگزار، سروران و بزرگان و برادران و خواهران عزیز. شهادت صدیقه طاهره حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها. و همینطور یاد میکنیم از شهید بزرگ اسلام، سردار پر افتخار و پیشتاز جهان اسلام، سردار قاسم سلیمانی، با ذکر صلوات و فاتحه نثار این روح مطهر. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، اياک نعبد و اياک نستعین، انت علیه غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. بسم الله الرحمن الرحیم. رهبر معظم انقلاب در مواجهه با مسئله شهادت این سردار بزرگ اسلام عبارت بلند و حکیمانه ای را بیان فرمودند و مسئله شهید سلیمانی را با مکتب سلیمانی بیان کردند. یعنی اون چی که از این شهید بزرگ و با عظمت به جای مانده یک مکتب کامل و تمام عیار هست که پیروی از این مکتب و به کار بستن اجزا این مکتب برای یک ملت، برای یک امت راهگشا هست و میتونه جامعه طیبه الهی را فراهم بکنه و اون مدینه فاضله ای که بسیاری از او سخن گفتن را محقق بکنه. برای اینکه ما درک کنیم که این چه مکتبی است و چه خصوصیاتی داره، با توجه به اینکه نقطه کانونی و محوری مکتب سردار سلیمانی مجاهدت خالصانه در راه خداست، بایستی یک نگاهی به توطئه‌های دشمن در این دوره خاص داشته باشیم تا بتونیم بهتر کاری که سردار سلیمانی انجام داده را درک بکنیم. آمریکایی‌ها در مواجهه با انقلاب اسلامی و ملت‌های مسلمان و جبهه مقاومت در سال‌های 1994 به بعد به این جمع‌بندی رسید که برای نجات خودش از مشکلات بزرگی که در منطقه داره بایستی مقاومت ملت‌ها و به طور خاص مقاومت جمهوری اسلامی ایران را از سر راه خودش برداره و به همین جهت یک طراحی پیچیده ای را آمریکایی‌ها دنبال کردند و یک گروه 400 نفره مشغول طراحی یک استراتژی کامل و جامع برای غلبه آمریکا بر منطقه و مسائل آمریکا در منطقه دنبال کردند. این پروژه را پل ولفوویتس مدیریت می‌کرد و نتیجه کار این تیم 400 نفره این بود که دولت نوکان‌ها با محوریت جورج بوش در سال 2000 بر سر کار اومد و این برنامه آمریکایی را در دستور کار خودش قرار داد. ادبیات این برنامه خاورمیانه جدید و خاورمیانه بزرگ بود و آشکارا اعلام می‌کردند که ما اون چی که در جنگ جهانی اول توسط انگلیسی ها و فرانسوی ها در منطقه پیاده شد و البته تونست در یک دوره سیطره غرب را بر این منطقه اسلامی مستحکم کنه را در حال حاضر با توجه به جمهوری اسلامی و جبهه مقاومت منسوخ می دانیم و باید یک طرح جدیدی، یک خاورمیانه